اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها و خبرها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا در کنار جامعه بین‌المللی و ایالات متحده، از طالبان می‌خواهد که فوراً تصمیمشان درباره منع کار زنان در مؤسسات ملل متحد را لغو کنند. او دیروز جمعه در اعلامیه در مورد این تصمیم گفت که عمیقاً نگران است. در همین حال باربارا وودوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، دیروز جمعه با اشاره به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در کنفرانس گفت طالبان زن ستیزی قرن وسطایی را بالاتر از نیاز بشردوستانه در افغانستان قرار می دهند. او گفت که در این باره با طالبان صحبت خواهد کرد. جسد یک زن ناوقت روز گذشته در کنار دریای غوربند در ولایت پروان پیدا شده است. قمندانی امنیه طالبان در ولایت پروان میگوید که آنها جسد این زن جوان را در منطقه آبخانه ولسوالی شنواره پیدا کردند. محمد کامران زید، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که انگیزه قتل و به دریا انداختن جسد این زن تا هنوز روشن نیست و بررسی چگونگی این رویداد آغاز شده است. مقام های طالبان درباره هویت این زن چیزی نگفتند، ولی میگویند که جسد برای تحقیقات بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است. نیروهای طالبان مدیر یک مکتب را در ولایت پروان بازداشت کردند. چندین منبع مردمی که به دلایل امنیتی نخواستند از آنها نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند که طالبان دیروز جمعه بابا گل، مدیر لیسه پسرانه ولسوالی سالنگ این ولایت را با خود بردند. بابا گل باشنده روستای اغلیخان ولسوالی سالنگ بود. همچنان یک کارمند قماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی بازداشت مدیر لیسه ولسوالی سالنگ را تایید کرده است. اسرائیل با وجود درخواست جامعه بین‌المللی به خویشتنداری، امروز شنبه نیروهای ذخیره پلیس و اردو را فراخواند. اسرائیل پس از حملات جداگانه ای که 3 نفر از جمله یک گردشگر ایتالیایی را در تل آویو و کرانه غربی اشغالی کشته شدند، دست به این اقدام زده است. خشونت ها از زمان درگیری پلیس اسرائیل با فلسطینی ها در داخل مسجد الاقصی در روز چهارشنبه افزایش یافته. اسرائیل غزه و لبنان را در واکنش به شلیک راکت ها شبه نظامیان فلسطینی بمباردمان کرده است. و مقامات ایرانی برای نظارت و کنترل تخطی های روزافزون از پوشیدن حجاب اجباری توسط زنان، کمره ها را در مناطق عامه، خیابان های بزرگ و چهارراهی ها جابجا می کنند. هدف از این کار تشخیص و مجازات بر گفته پلیس ایران زنان به ایجابی می باشد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا، با جمع منتقدین پیوست که وضع محدودیت بر زنان افغان توسط طالبان را محکوم کردند. همزمان باربارا وودوار، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، این اقدام طالبان را محکوم کرده، می گوید
این یک خبر وحشتناک است که از هر 3 افغان 2 تن آن وابسته به کمک‌های بشری اند. برای طالبان به جای رساندن کمک‌ها، ریکارد قرون وسطی ضد زنان اولویت دارد.
نظر کارشناسان را هم در این باره در مصاحبه نشر خواهیم کرد. از تحولات بین‌المللی هم گزارش داریم. بسته شدن انترنت کلاب در هرات یک محدودیت دیگر.
اینا قدم قدم پیش میرن. در قدم اول در ولایت هرات رستوران ها بسته شد برای خانم ها، بعد از اون پارک ها، حالا نوبت رسید به انترنت کلاب هم بسته شد.
اما طالبان میگوید که انترنت یک ضایع وقت برای جوانان است. و در نیمه دوم برنامه، برنامه زن و زندگی تقدیمتان می شود. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی شعیب بشهی میزبان این برنامه خبری هستم. سامانتا پاور رئیس اداره توصیه‌ای ایالات متحده مدیریت طالبان بر کار زنان در نمایندگی سازمان ملل متحد را نکوهش کرده و گفته که این کار تنها در کاهش خدمات و حمایت از افغان‌ها تاثیرگذار خواهد بود. در این حال باربارا وودوار نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد به روز جمعه در یک نشسته با اشاره به محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد گفته زن طالبان زن ستیزی قرون وسطایی را بر نیازمندی بشر دوستانه در افغانستان برتری می دهد. بیشتر در این گزارش.
پس از محدودیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی، اکنون شماری از افغان های نیازمند میگویند کمک های بشری کاهش یافته و آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنها از حکومت طالبان میخواهند به زنان اجازه کار دهند تا بتوانند در رسانیدن کمک ها به مردم به ویژه زنان سهم بگیرند. از این میان دو تن از باشندگان ولایت های غزنی و کابل که نمیخواهند نام هایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگویند
از زمانی که طالبان بر کار زنان محدودیت وضع کردند، از آن زمان کمک ها هم کم شده و با مردم صورت نمی گیرد. مردمی نیازمندتر از ما هم وجود دارند که در گذشته زنان می آمدند و خانه ها را می دیدند، کمک می کردند، اما اکنون این کمک ها نمی آید.
بسیاری از مردم وجود دارند که نیاز به کمک دارند. به شمول ما بیشتر مردم وضعیتشان خراب است. ما از طالبان می خواهیم که زنان را دوباره اجازه کار بدهند.
نگرانی ها از کاهش کمک ها پس از محدودیت بر کار زنان پس از آن مطرح می شود که سامانتا پاور رئیس اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به تاریخ 7 اپریل تا یک اعلامیه گفته است تصمیم محدودیت بر کار زنان در کاهش خدمات و حمایت افغان ها تاثیر خواهد داشت. خانم پاور محدودیت بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد را نکوهش کرده و از طالبان خواسته است که این تصمیم سرکوب کننده ایشان را پس بگیرند. در اعلامیه گفته شده سهم زنان در پیشرفت افغانستان و رسانیدن کمک‌های بشری مهم است و محدودیت بر کار زنان میلیون‌ها افغان را که به کمک‌های بشری نیاز دارند از این کمک‌ها محروم خواهد ساخت. در همین حال باربارا ویتوارد نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشستی با اشاره به محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی‌های سازمان ملل متحد گفت طالبان به جای رسانیدن کمک‌های بشر دوستانه بر روی کرده زن ستیزانه قرون وسطی اولویت می‌دهند.
این یک خبر وحشتناک است که از هر 3 افغان 2 تن آن وابسته به کمک‌های بشری اند. سازمان ملل متحد بدون زنان نه کمک‌ها را رسانده می‌تواند و نه هم باید این کار کند. مهمتر از همه این نشان دهنده آن است که برای طالبان به جای رساندن کمک‌ها روی کرد قرون وسطی ضد زنان اولویت دارد.
از طالبان در مورد واکنش‌ها و نگرانی‌های جهانی در مورد محدودیت بر کار زنان در نمایندگی‌های سازمان ملل متحد پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت مقام‌های طالبان به گونه شفاهی به آنان گفتند که به هیچ زن اجازه کار در دفاتر این سازمان وجود ندارد. گفتنی است پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان از کار در اداره‌های حکومتی و در ماه دسامبر سال گذشته از کار در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی منع شدند، اما کارکنان یونما مستثنا بودند که اکنون این محدودیت بر آنها نیست وضع شد.
شما شنیدید که سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا و باربارا وودوار فرستاده بریتانیا در سازمان ملل متحد با آنان پیوست که تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را محکوم کردند. نقش زنان در رساندن کمک ها به نیازمندان افغان تا چه حد مهم است؟ اولین سوال است که با سارا سیرت، فعال زن و کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردیم. او در پاسخ گفت:
واقعا تصمیماتی که در این اواخر طالبان میگیرن، هرچند که به اندازه کافی مردم افغانستان شوکه شد از زمانی که طالبان حاکمیت ها به دست گرفتیم تا حالا عجیب و غریب فرمان های صادر میکنن که در این اواخر واقعا در شرایط بحرانی که مردم افغانستان به سر میبرن بسیار زیاد مایوس کننده هست. به دلیل تا جایی که ما تلاش بکنیم جهان مردم افغانستان فراموش نکنه و حد حداقل از فاجعه ای که نباید بیاید جلوگیری شود، ولی متاسفانه حکومت فعلی افغانستان به این موضوع کوچکترین توجه و رحمی بر مردم ندارن و زنان از کار منع کردن در ادارات بین المللی، که قسمی که نه تنها اونا میتونستن در عرضه خدمات بر مردم افغانستان مفید باشن، حتی تصمیم میتونه که چشمه های که برای مردم افغانستان میتونه از مجراهای کمک کننده باشه اونا را همچنان آسیب بزنه و عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.
بله، سوال در اینجاست که در وضعیتی که فاجعه بشری دامنگیر افغانستان است، چرا باید طالبان دست به چنین اقدام بزنن؟ نظر شما در این مورد چی است؟
چیزی که هویداست، متاسفانه طالب با امریکا آشتی کرده ولی با مردم افغانستان گویا که اصلا سر آشتی و نمیخواهد که با مردم افغانستان کنار بیاید و یک دشمنی جدیدی را آغاز کرده با یک پیکر کلان جامعه که زنان هستند. با توجه به ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی نهادهای داخلی، ما مواجه بودیم با ممنوعیت ادامه تحصیل دختران و همچنان دخترهایی که از سنف 6 و بالا بودن در مکاتب. اینا همشان تصمیمای بسیار ظالمانه هستن و همشان معطوف به یک قشر خاصی از جامعه که زنا هستن. من نمیدانم چرا طالبا فراموش میکنن که از دامن یک زن تولد شدین و در آغوش یک زن پرورش یافتین و مهر یک زن خواهر و همچنان همسرشان از با اونا قدرت میبرد. اما من نمیدونم که چیگونه اونا اصلا توجهی به این موجود ندارن و میخواین که همیشه در جنگ باشن.
بله، به نظر شما گام های بعدی چه خواهد بود؟ رای حل چی است؟
چیزی که مهم است، قسمی که ما در پیام قبلی خود داشتم، مهمی است که طالب تا زمانی که تفاهم نامی دوحه را میخواستن امضا بکنن، فریب هایی که برای مردم افغانستان وعده هایی که داده شد و گویا یک چهره تغییر خود خواستن به مردم افغانستان بانمود بکنن و کسایی که در اونجا بودن که جفا را به مردم افغانستان روا داشتن، تا زمانی که واقعا آنچه که میگفتن بر از او تعهدات خود پابند نباشن، بازنگری در این تصمیمات بشرمانه خود نداشته باشن، مفکر نکنم که ما بتانیم به اکرای حل بنیادی برسیم. چرا که امروز دیده میشه از طفل که حقش است که باید به مکتب بره، او رفته سر کار، خانمی که حقش است به فرزند خود راه رسم زندگی و مادری را بر از اونا ادا بکنه، ولی متاسفانه امروز در سرکای کابل و همچنان ولایات آواره سرگردان یک لقمنان است و حاکمی که امروز نشسته حداقل تنها کاری که میکنه از سفره مردم خالی کرده و اجازه نمیده. شما ببینین اگر امروز نهادهایی که وعده کردین که به جای کارمندای زن کارمند مرد را حداقل استخدام نکنن، ولی روان او کارمند و همچنان به طولانی مدت ای ممکن نیست. کاملا طالبا به یک طرف بیراه روان هستند و یک خواب است که شاید دیره همیشه به گور ببرن که مردم افغانستان کتون آشتی.
تشکر سارا سیرت، کارشناس امور سیاسی افغان و فعال حقوق زن بود که صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. قوای روسیه در ظرف 24 ساعت گذشته ده ها بار بر مناطق شرق اوکراین حمله کردند. با افزایش جنگ ها در اوکراین، رئیس جمهور این کشور ولادیمیر زلنسکی دیروز با نیروهای مسلمان اوکراینی یک جا روزه را افطار کرد و با آنها یک سلسله تعهدات را به جا آورد. بیشتر در این گزارش.
مقامات نظامی اوکراین خبر می‌دهند که در یک روز گذشته 60 حمله قوای روسیه را به عقب زدند. در اعلامیه دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین که امروز صبح به نشر رسید آمده است که قوای روسیه بدون وقفه بر منطقه صنعتی در شرق اوکراین حمله می‌کند و این حملات در منطقه دونسک به شهرهای لیمان، باخمود، افدیفکا و ماریانکا تمرکز دارند. نظامیان اوکراینی میگویند که در 24 ساعت گذشته دشمنانشان دو حمله راکتی و 35 حمله هوایی را انجام داده و بیش از 40 حمله دیگر را با راکت لانجر پیش بردند. با حملات نو در اوکراین گزارش‌ها نشدند که قوای روسیه در منطقه باخمود یک اندازه پیشرفت کردند. در گزارش روزانه مقامات نظامی بریتانیا که دیروز نشر شد آمده است که نظامیان روسیه تا مرکز شهر باخمود خود را رساندند و بخشای غربی دریای باخمود را اشغال کردند. 8 ماه می شود که قوای روسیه و اوکراین در باخمود جنگ می کنند و از ماه فوریه سال 2022 که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین جنگ بر اوکراین را آغاز کرد، این جنگ طولانی ترین و خونین ترین جنگ می باشد. رئیس جمهور روسیه پوتین به نظامیان کشورش امر کرده که مناطق دونسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون را کاملا تصرف کنند. روسیه به طور غیرقانونی این مناطق را با خاک خود همراه کرده است. اما نظامیان اوکراینی میگویند اشغالگران روسی برای انتقال مردم ملکی از مناطق اشغالی زاپوریژیا و خرسون به شبه جزیره کریمیا تیاری میگیرند و به زودی عملیات را برای تصرف مناطق دوباره از دست داده خود آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر روز جمعه رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در دامنهای کیف به یک مسجد مسلمانان رفته و با سربازان مسلمان اوکراینی افطار کرد. زلنسکی با آنها گفت اوکراین شبه جزیره کریمیا را دوباره تحت تسلط خود در خواهد آورد. کریمیا اصلا محل تاتارنشین می باشد که مسلمان هستند. زلنسکی افزود فعالیت‌های روسیه بر ضد اوکراین در سال 2014 آغاز شد و در آن وقت روسیه شبه جزیره کریمیا را با خاک خود الحاق کرد و حالا راهی دیگر بجز از آزادی کریمیا وجود ندارد. رئیس جمهور اوکراین گفت او باوری دارد که این پیروزی نصیب اوکراین خواهد شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. برنامه‌های رادیو آزادی ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش خوش آمدید. طالبان فعالیت اینترنت کلاب ها در هرات را متوقف کرده در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش میشنوید که شماری از افغانان میگویند به دلیل ترس از تهدید و شکنجه حکومت طالبان مجبور شدند همکاری خود با رسانه ها را کاهش دهند. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان حق آزادی بیان را از آنان گرفته است، اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان تنها برای کسان محدودیت وضع کردند که به گفته او مردم را در برابر نظام تحریک میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانان در داخل و بیرون از افغانستان میگویند تهدیدات حکومت طالبان سبب شده نتوانند مشکلات و دیدگاه‌هایشان را با رسانه‌ها شریک سازند. علی باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی میگوید پس از اینکه گواه زندانی شدن فردی به دلیل پست فیسبوکی از سوی حکومت طالبان بود، همکاریش با رسانه‌ها را کاهش داده است.
چشمگیری خودم از شخص فقط پست فیسبوکی گذاشته بود، بعد ده ماه حبس محکوم کرده بودن طالبان و هنوزم بدبختانه زندان به سر میبره و فقط به خاطر یک پست فیسبوکی و هیچ کس یا افرادی جرأت نمیتونن حتی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و اینا فعالیت کند. و
حسن حکیمی فعال حقوق بشر و فعال رسانه‌ای در غرب افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده میگوید او و شماری دیگر از فعالان حقوق بشری سیاسی و رسانه‌ای در بیرون از کشور هم مجبور به کاهش همکاریشان با رسانه‌ها شدند. او ادعا می‌کند حکومت طالبان به تهدید و آزار و اذیت خانواده کسانی می‌پردازد که بیرون از کشورند و چالش‌های مردم را با رسانه‌ها شریک می‌کنند. حکیمی به رادیو آزادی گفت او نیز یکی از کسانی است که به خاطر محافظت از خانواده‌اش در برابر شکنجه و تهدید طالبان مجبور شده فعالیت‌های رسانه‌ای خود را کاهش دهد.
فعالین سیاسی، حقوق بشر، زنان و فعالین رسانه‌ای که بیرون از افغانستان هستند و همیشه مشکلات، چالش‌ها، جنایات و ظلمی که در افغانستان روان است، بخصوص عملکردهای طالبان بیان می‌کردند و همکار بودن با رسانه‌ها در افغانستان و بیرون از افغانستان، طالبان متاسفانه به دلیل تعدید ظلم و فشار که برای خانواده اینا در افغانستان متوجه اونا کرده، اینا نمیتونن این همکاری خود براسانه ادامه بیتین.
مصطفی شهریار خبرنگار هم میگوید ترس مردم از شکنجه و تهدید حکومت طالبان سبب شده منابع مردمی کمتر دیدگاه هایشان را با خبرنگاران شریک بسازند.
مردم دیدگاهش را بسیار محتاطانه در محضر آن به خبرنگار عمل میکنه. حرف جدی و حرف اساسی یه هست که آنها میترسن، ترس ازی دارن که مورد تعقیب و تهدید قرار نگیرن و اظهار نظر نمی کنن. خیلی از مسائل هست که برای گفتن نظریات مردم رو باید شریک کنیم، اما متاسفانه با این مشکلی جدی برمی خوریم که مردم نظرشون رو ابراز نمی کنن و به نحو از این مسئله دور میشن یا تفره میرن.
در همین حال زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید محدودیت وضع شده از سوی آنان فقط برای کسانی است که به گفته او نظامشان را تخریب میکنند.
امارت اسلامی افغانستان با آزادی رسانه ها و بیان در حدود مو چوکات مشروعان قائل است و تمام رسانه ها در کشور می حکمون نشرات خود دارند. البته امنوایی کردن با حلقات دشمن، تخریب نظام و چیزی است که در هیچ دنیا هم در هیچ کشوری هم برش اجازه نیست. به همون اساس بعضی محدودیت ها که باشه به او چیزا ربط نخوره که تحریک مردم علیه نظام باشه یا تخریب نظام.
این در حالی است که خانواده انجینیر نوید جوان کشته شده در هلمند در ماه نوامبر سال 2022 به رادیو آزادی گفته بودند او پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش در مورد طالبان یک متن انتقادی نوشته بود، اما طالبان علت کشته شدن نوید را خصومت‌های شخصی خوانده بودند. همچنان شماری از منتقدان سیاست‌های طالبان به شمول فعالان مدنی، خبرنگاران و فعالان حق آموزش دختران به دلیل انتقادهایشان از سوی استخبارات طالبان بازداشت و زندانی شدند. از این میان مطیع الله ویسا فعال آموزش، زکریا اصولی و رسول پارسی نویسندگان، مرتضی بهبودی خبرنگار، موسی شاهین هنرمند و نرگس سادات و سید محمد حسینی فعالان مدنی هنوز در بند طالبانند.
طالبان فعالیت های انترنت کلاب ها را در ولایت هرات متوقف کردند. شماری از باشندگان هرات می گویند به علت مشکلات اقتصادی و کم کیفیت بودن انترنت آنها نمی توانند انترنت را در موبایل و یا خانه هایشان فعال کنند و به خاطر جستجوی منابع جدید و تحقیقات به انترنت کلاب ها می رفتند. اما پس از بسته شدن این انترنت کلاب ها با مشکلات زیاد روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تحقیق و پژوهش و مونوگراف هایی که داشتم اینا از اینترنت کلاب ها استفاده می کردم.
عبدالمنصور کهتمنی باشنده ولایت هرات و دانشجوی سمستر پنجم حقوق است. او میگوید دانشجویان در کنار کتاب ها و دیگر منابع دست داشته ایشان به منابع جدید نیز نیاز دارند که آن را از طریق اینترنت به دست می آورند. اما اکنون که اینترنت کافه ها یا اینترنت کلاب ها بسته شدند با مشکلات فراوان روبروند.
جامعه امروزی که هم ما نیاز به اطلاعات بیرونی داریم، مونوگراف مونوگراف قراره که ما اونا رو آماده بسازیم و به منابع‌های زیاد نیاز داریم کنیم و اینترنت خیلی راحت میتونه برای ما کمک بکنه که ما بتونیم به مو معلومات و منابعی که بخوایم به او دست پیدا بکنیم. متاسفانه از زمانی که اینترنت کلاپار بسته کردم و مشکل زیادی برای دانشجوها ایجاد شده و نظر به این که اقتصاد بیشتر دانشجو پایین میباشه و نه نمیتونم بخوام اینترنت فعال بکنم، بهترین گزینه همین اینترنت کلاپ ها بود.
فروزان از دیگر باشندگان ولایت هرات است که دانشجوی نرسینگ بود. او میگوید پیش از این هم اجازه درس خواندن را نداشت، اما معلومات مربوط به درسهایش را برادرش از اینترنت کلاپ برایش فراهم میکرد. فروزان به رادیو آزادی گفت:
اینا قدم به قدم پیش میرن. در قدم اول در ولایت هرات رستوران ها بسته شد برای خانم ها و گفتن خانم ها حق ندارن به رستوران بیان، حتی با فامیل خود هم نمیتونه یک خانم رستوران بره. بعد از او پارک ها که حتی او را هم اجازه نمیدن که یک فامیل بره چند لحظه کنار یکی دیگه خوش باشن. حالا نوبت رسید به اینترنت کلاب. اینترنت کلاب هم بسته شد و به خاطر رفع مشکلات اینترنت کلاب خیلی مفید بود، به خاطر که اینترنت در افغانستان مشکل داره و سرعت پایین داره. به خاطر تهیه کردن مواد درسی یک نفر میتونست بره به اینترنت کلاب و این محدودیت ها باعث میشه که ما انگیزه خوب از دست بدیم.
همایون مسئول یکی از اینترنت کلاب ها در هرات میگوید در سطح هرات حدود 300 اینترنت کلاب وجود دارد و هر کدامشان حدود 1.5 تا 2 میلیون افغانی در کارهایشان سرمایه گذاری کردند و اکنون بیش از یک هفته میشود که دکانهایشان بستند.
بیشتر از مثلا 300 نفر جمع شدیم رفتیم پیش اینا با ما میگن که هر بار یک گپ میگن، یک بار میگن که مثلا اینا شما از طرف چی بند شدیم، از طرف مردم شکایت شده، یک بار میگن شرعی نیست، یک بار میگن که کدام بچه خود میذاریم که اصلا اینطور نیست، این گپ اصلا این رقم نیست که میایم محصل هستم، محصل پانتون است، مکتب است، پروژه دارم، پروژه یک موضوعی میایم این جستجو میکنم. در بدل از این کس با ما هیچ کس بدهی هم نگفتن که این کس ما میتونیم مثلا این کس ما میتونیم پیش ببریم، اینو یک دلیلی هم نگفتن.
مولوی عبدالرحمن رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات میگوید در اینترنت کلاب ها مردم بسیار مصروف بودند و برای همین اکنون فعالیت آن را متوقف کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
آغازایی که چی آغا که منکرات نی یا سو کورس خب شکایت نی او امدار دول یا بچه
جایی که منکرات نباشد مردم از آنجا شکایت نمی کنند، اولادهای مردم را مصروف نمی کردند، آنجا نمی رفتند. اگر برای ما تعهد کنند از آنجا استفاده نامشروع نمی کنند، اولادهای مردم را مصروف نمی کنند، پس میشه همراهشان مراد کنیم. اگر نه در آینده نتیجه بسیار بد خواهد داشت، انسان بدبخت از آن ساخته خواهد شد.
پاینده که دیاری و بعد نتیجه را وجود پاینده که بدبخت انسان جنجوریش.
این در حال است که طالبان چند پیش فروش فیلم و موسیقی خارجی را در بسیاری از ولایات ممنوع کرده بودند. باشندگان هرات میگویند که حدود 10 روز پیش هم کلب های بازی یا گیم های ویدیویی را در این ولایت ممنوع کردند. به گفته باشندگان هرات بسته شدن اینترنت کلب ها در این ولایت از سوی طالبان و عدم دسترسی به اینترنت مشکلات زیادی را برای مردم به ویژه دانشجویان ایجاد کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. از ولایت بدغیس ولسوالی بلمرغا به شما بتماشا شده است. و ولایت بدغیس به ولسوالی بلمرغا هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکلا اشاره و می مردم سرمایه دار و وجه پاوالا و واسطه والا می را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ نه نوشته میکنه نیم به کسی میرسه. هر چه خیش و خام و قبیله داره، اگر صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت نما بین شهر رشقه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه، یعنی رشقه هم است، یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نگه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کارا که این درست است. دومی دیگه از ما سروی کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه دی بگرد، بغل تو بگرد که یک چیزایی گفت. خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها ابتدا داریم، کمکی از رئیس جمهوری کردیم، غریب بخارا هیچ چیزا نمیرسه. قریه‌دار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، سی کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، او تقسیم میکنه در بینش.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه زن و زندگی تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا در کنار جامعه بین‌المللی و ایالات متحده از طالبان می‌خواهد که فوراً تصمیمشان درباره منع کار زنان در مؤسسات ملل متحد را لغو کند. او دیروز جمعه در اعلامیه‌ای در مورد این تصمیم گفت که عمیقاً نگران است. در همین حال باربارا وودوارد نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد دیروز جمعه با اشاره به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در کنفرانس گفت طالبان زن ستیزی قرن وسطایی را بالاتر از نیاز بشر دوستانه در افغانستان قرار می دهند. او گفت که در این باره با طالبان صحبت خواهد کرد. جسد یک زن ناوقت روز گذشته در کنار دریای غوربند در ولایت پروان پیدا شده است. قوماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان میگوید که آنها جسد این زن جوان را در منطقه آبخانه ولسوالی شنواره پیدا کردند. محمد کامران زید سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که انگیزه قتل و به دریا انداختن جسد این زن تا هنوز روشن نیست و بررسی چگونگی این رویداد آغاز شده است. مقام های طالبان درباره هویت این زن چیزی نگفتند، ولی میگویند که جسد برای تحقیقات بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است. نیروهای طالبان مدیر یک مکتب را در ولایت پروان بازداشت کردند. چندین منبع مردمی که به دلایل امنیتی نخواستند از آنها نام برده شود به رادیو آزادی گفتند که طالبان دیروز جمعه بابا گل مدیر لیسه پسرانه ولسوالی سالنگ این ولایت را با خود بردند. بابا گل باشنده روستای اغلیخان ولسوالی سالنگ بود. همچنان یک کارمند قوماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی بازداشت مدیر لیسه ولسوالی سالنگ را تایید کرده است. اسرائیل با وجود درخواست جامعه بین‌المللی به خویشتنداری امروز شنبه نیروهای ذخیره پلیس و اردو را فراخواند. اسرائیل پس از حملات جداگانه ای که 3 نفر از جمله یک گردشگر ایتالیایی را در تل آویو و کرانه غربی اشغالی کشته شدند دست به این اقدام زده است. خشونت ها از زمان درگیری پلیس اسرائیل با فلسطینی ها در داخل مسجد الاقصی در روز چهارشنبه افزایش یافته. اسرائیل غزه و لبنان را در واکنش به شلیک راکت ها شبه نظامیان فلسطینی بمباردمان کرده است. و مقامات ایرانی برای نظارت و کنترل تخطی های روزافزون از پوشیدن حجاب اجباری توسط زنان کمره ها را در مناطق عامه، خیابان های بزرگ و چهارراهی ها جابجا می کنند. هدف از این کار تشخیص و مجازات به گفته پلیس ایران زنان به حجابی می باشد.
زن و زندگی
خفه کم کت نیو میکوشه متاگه از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده برنامه زن و زندگی. در شماره از خانواده های افغانستان یک فرهنگی که از گذشتگانشان به جا مانده است که میگویند دختری را عروس خانواده خود بسازید که دختر سیال و گذرانی باشد. ذهنیت دیگر این که میگویند دختر وقتی با لباس سفید عروسی از خانه پدر بیرون شد با کفن سفید داخل خانه پدر میشود. یعنی از آغاز تا انجام باید هر مشکلی را در خانه شوهر تحمل کند و صبر و حوصله داشته باشد. طوری که دیده شده است، بعضی از پدران به خاطر حل فصل منازعات خانوادگی و قومی و یا به جرم قتلی که پسرشان مرتکب شده، دختر خود را به عنوان برد عروس خانواده مقتول می سازند و یا هم به منظور مشکلات اقتصادی دختر خود را با تویانه گزاف به شوهر می دهند که با این همه استفاده جویی در مسئله ازدواج که حق قانونی و شرعی دختر از صورت می گیرد، بان هم همه توقع دارند که دخترشان بعد از ازدواج با هر گونه ظلم و خشونتی که در خانواده شوهر روبرو می شود شکایت نکرده و صبر و تحمل نمایند. اما سوال اینجاست که در برابر این همه صبر و تحمل دختر، حمایت و همدردی پدر و مادر و خانواده او چی گونه خواهد بود و دختر ناچار تا چه حد در برابر ظلم و خشونت ها مقاومت خواهد کرد؟ فریبا نام مستعار زن است از ولایت بامیان که با گلوی گرفتهش گفت خانوادهش او و خواهر کوچکش را به زور و بدون رضایتشان در بدل دو برادرش به نکاح در آورده است که به سبب این تصمیم پدر و مادرش حالا آنها با ده ها نو بد رفتاری شوهر و خانوادهش شب روز خود را سپری می کنند. اما خانواده پدر هیچ گونه همدردی با آنها نداشته و حمایتشان نمی کند. بقیه صحبت ها را از فریبا بشنوید.
کاش گفت میشه کلان نمیشده یخت کلان شدی هزار رقم مسئلیت داری، هزار رقم مشکلات داری و هر مسخب میخورده رو هم رسی کده هم از خود دیر بیدار رو تقریبا 3 سال میشه بخید جنگ جال بودی.
شازی از ولایت پروان یکی دیگر از قربانیان محروم بودن از حمایت و همدردی خانواده پدر است که مجبور به تحمل در برابر خشونت و بی‌توجهی شوهر شده است. شازی هم گریه عقده‌هایش را برای ما چنین گشود.
مرا به زور دادن تن که از مال خلاص شدی. خب قد بعد که تو بچه خسرت میدانه تو میدانی. سالا ما تا خودم نرم کسی نمیانی زیکم. که برم میگن از ما خلاص شده چی کار آمده. شوهر آدم میزنم میکنم. ظلم میکنم. از لباس ما چیزم خبر نمیشه. توری ظلم شام بازیاتر.
به همین ترتیب بلقیس باشنده ولایت بغلان میگوید یک تن از دختران اقاربش جبران به عقد نکاح پسر یکی از نزدیکانش در آمد. اما به گفته بلقیس بعدها این دختر از اثر تحمل خشونت‌های زیاد و ناامید شدن از حمایت خانواده پدرش بار بار دست به خودکشی زده است. خانم بلقیس بیشتر در این باره.
درشته تا کامیاب شد. فامیلش گفت اگه ما تو رنتیم این فامیل دیگه هم رای موقت رابطه میکرد. دختر رو به زور دادن. ای تو حالا تمامت که دختر دو دفعه قصد به خودکشی زد. ظلمای خانواده سر زیاد که لطو کوب چیزا موش. مادرش میگه که ما رای حل نداریم و تو مجبور است همه تو زندگی تا پیش ببری.
هرچند گفته میشود صبر و تحمل و گذشت عامل تحکیم خانواده است و اکثر زنان افغان به خاطر استحکام آرامش در خانواده و حفظ و حیثیت و وقار شوهر و همچنان خانواده پدر و مهمتر از همه عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارند. اما طوری که دیده می شود از سوی برخی از خانواده ها صبر و تحمل این زنان به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می گیرد. مریم باشنده منطقه دشت برچی کابل که مدت 7 سال به نسبت نداشتن فرزند زیر بار شکنجه و لطکوب و حتی سوختاندن زجر می کشد. اما او به توصیه پدر و مادر و برادرانش با این گونه تلخی زندگی تا سرحد مرگ گذران کرده است.
هفت سال شده که من لطکوب بخوردیم. این بازم بازم تب و گره. بازم هم گره دیگه به زخم زیاد لطکوب.
که چی لط میکنه؟
خشوطه لط میکنه. خشیخ داغ میکنه. پایین لده دیست مره سوخته من پایین مره سوخته. شکایت نکنم بخاطر که مادر دارم بخاطر برارم خو. شاو دیمینی خو مره لطکوب مگه. سی شب روز مشوف خانه مندیم.
دیگه زن گرفتن؟
از زن آورده.
شیرین یکی دیگر از قربانیان خشونت شوهر است که به گفته خودش صبر و گذشت در مقابل همه بدرفتاری شوهر او را به این وضعیت رسانیده است.
نیلوفر یکی دیگر از این قربانیان گذشت و حوصله است.
من هم قمی گفت که از این نسل گیری میکنم اولاداش قد بلند بیایم. امی رقم تهدید به مرگ میکردن. من هم میگفتن که میخ میچکیم در دستای کشیم زیاد جنگ میکرد. باز دو ماه ملدار شده بودم میگفت سرشکم از این خیز میزنیم که طفلش از بین برم. مدت 5 سال است که نمی تو تهدید به مرگ میشم پس بیا در آفامید کلگی میگه خیر زندگی کو اما تو مرا مجبور کردن که در 5 سال زندگی کنم.
شیرین افزود تا حد امکان به خاطر زندگی مشترک زن و شوهریشان از خودگذاری کردن و نخواسته از شوهر و خانواده او به خاطر ظلم و شکنجه که بر وی تحمیل می کردن به کسی یا مراجعی شکایت کند. ولی در این قسمت خانواده پدریش از وی هیچ حمایتی نکرده است.
یک پای من تکلیف دارم، لطم میکرد زیاد، کارده میگرفته جانم، هر وقت تهدید به مرگ میکرد، باز میترسیدم دخانه. طلاعی من سودا کردم، اماش میبی میگرفتم، یک جای خانه گرو گرفتم، بازو جام گرفتم، خفکم کرد، دستماله به گلون من داختر، نان چاش، کت لغتا ده ای رویم زده، فامیل خودم میگه خودت میبامی زندگی تر، من خوره که صدای شمش نوم میترسم، وقتی که او بیایده نزدیکم، خدا نمزوف کنم، چی حالت شمه سرم؟
بنابر اظهارات خانم شبنم رویان، یک تن از وکلای مدافع و فعال حقوق زن، گذشت در زندگی مشترک زن و شوهری کار مناسب است، اما نه به این حدی که کار از خشونت و بدرفتاری بگذرد و به حیثیت و عزت زن لطمه وارد کند. توضیح بیشتری در این مورد از خانم رویان بشنوید.
گذشت خوب است برای زندگی، اما گذشت حد اندازه‌ای داره. تداوم خشونت و جسارتی که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازش از هم میپاشه و یه خانوم خسته میشه. خانم 35 سال به توصیه خانوادهش پای یک شوهری که برای کار به کشورهای دیگه رفته، بعدن خسرش بالایش تجاوز کرده. خانوادهش بوده به خاطر داوری مانر خیر از این قضیه را رسمیش نکن، در حالی که تجاوز خسر بالای عروسش یک جرم است.
در مورد این که چرا بعضی از پدران و مادران دخترانشان را که با ده ها موارد ظلم و خشونت در خانواده شوهر قرار دارند دستگیری نکرده و آنان را در این همه بدبختی ها رها می کنند، یکی از پدران به نام مستعار خلیل دلیلی دارد. او می گوید وقتی دختر به خانه بخت رفت باید به هر حالتش بسازد و دیگر نیاز نیست که خانواده دختر در این مورد دخالت کند.
وقت کادم دختر خدا به شوهر می ته، خواهی نخواهی در خانه گفتگو بگو مگو می باشه، بسازه اونمو خانه شوهر شد، اگر دخالت کنه پدر دختر، برادر دختر، بازی جنجالا بسیار بزرگ میشه. امو بهتر است که بسازه امرای فامیل خسر خشو و آبرو و عزت همین پدرم نگاه کنه.
باید یادآور شویم در کنار این که شماری از خانواده ها برای حل مشکلات دخترانشان در خانواده شوهر بی تفاوت هستند، اما بعضی خانواده ها به عنوان حمایت از دخترشان که در وضعیت بدی قرار دارند شتاب زده و احساساتی عمل می کنند که در نتیجه بجای این که اوضاع زندگی دختر را در خانه شوهر آرامتر و بهتر بسازند و مشکل می افزایند. در این مورد خانم معصومه باشنده شهر کابل از یک حادثه یاد می کند.
یکی از کسایی را که خودم مشناسم، یک عروس خانمه که بدون رضایتش عروسی شد با تویان بسیار گزاف، دیگه بسیار ظلم و جبر بالای از دختر میکنن. برادر از امی دختر میره به خاطر از وقت لطکوبه که خواهرش میشه بره برگب زدن، چون یک زرگ زشت برخورد میکنه، یک زرگ خونگرم برخورد میکنه، به سر ایور از عروس خانم مداخله میکنه. بالاخره یکی از روزا بیرون از خانه بچه ایور با امی برادر جوان جنگ و دعوا میکنه تا اینکه با کشته شدن امو برادر جوان میانجامه.
خوب شنونده های عزیز، بیایید در این قسمت برنامه نظریات مردم رو در مورد استفاده از ازدواج دختر من حیث یک وسیله توسط والدین و بدن عدم حمایتشان از دختر هم بشنوید که چی گفتنی ها دارن.
مینا نادری هستم. ما امیدوار هستم روز هم عشق و علاقه و تفاهم در بین دو خانواده باشه و خوشبختی یک زوج.
مقدس احمد زیستم، فعال حقوق زن و جامعه مدنی. پدر و مادر مسئول همه حقوق دخترها و بچه هایشان هستند. حداقل در این باره باید فکر کنه که من خانواده که دختر خودم میتونم ای اوجا فردا خوش می باشه. یعنی
به گفته این زنان متضرر، آنها در پهلوی این که از طرف خانواده پدر حمایت نمی شوند جایی را برای دادخواهی هم نمی‌یابند تا بتوانند مشکل خود را حل نمایند که به همین سبب با این همه مشکلات دچارند. از جانب هم تعدادی از مدافعان حقوق زن در افغانستان می‌گویند با تمام این مواردی که ذکر شد زنان در افغانستان در وضعیت حقوقی قناعت بخش به سر نمی‌برند. زنان همیشه بیشترین میزان آسیب پذیری را در نظام‌های مختلف افغانستان که مرد سالاری همیشه مؤلفه چشمگیر آن بوده است را تجربه کرده و در رژیم کنونی که زن ستیزی ویژگی بارز آن است بازه معلوم دار است. از حق کار زنان که سلب شده است تا قضایای خشونت علیه آنها که در ابهام و بدون رسیدگی باقی مانده و این گونه قربانیان که همیشه ناشناخته و مهر بلبن و در اصل مراجع قانونی وجود ندارد که فرق کند قاضی زن باشد یا مرد، چون نه حق است و نه حقهایی. به همین ترتیب خانم شعلا فرید یک تن از حقوقدانان افغانستان عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنان را در برقراری آرامش فضای امن در خانواده ها یکی از دلایل عمده زیاده روی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر زنان می داند.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونه یک خانواده سالم ایجاد کنه. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و یک نوع حق خود میدونه. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام گفته چنین چیزی را، نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده اردیشان مساوی تکالیف خود داره.
دین اسلام و شریعت در مورد تحمیل ظلم و بدرفتاری چی بسا خشونت و تجاوز بر یک زن و وادار ساختن او به گذشت و حوصله چی حکمی دارد؟ عبدالولی بصیرت یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد.
الله عز وجل می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل از این حکم هستن و این حوصله به این معنی نیست که در برابر ظلمی که از حدش میگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
این زنانی که با عدم حمایت و دستگیری خانواده پدر مجبور به تحمل انواع خشونت و حق تلفی در خانه شوهر می شوند می گویند که آیا مرجعی در حکومت طالبان وجود دارد تا آنان برای دادخواهی مراجعه نمایند؟ جواب این سوال را از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خواستار شدیم، اما با تماس های مکرر ما آنان تا نشر این برنامه پاسخی به این سوال ما ارائه نکردند. در رابطه با این موضوع گفته شنیده را با خانم حریر مبشر نویسنده و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که اینک میشنوید. باید یادآور شویم که خانم مبشر داستانهای زیادی در زمینه مشکلات زنان در افغانستان به خصوص داستان بد دادن دختران زیر عنوان سودابه نوشته کرده است که اینک توجه شما را به این گفتشنید جلب میکنیم. خانم مبشر در آغاز سخنانش درباره این که چطور خواسته است داستان زیر عنوان بد دادن دختران بنویسد توضیح داده میگوید.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیوی آزادی، هدف ما از نوشتن داستان ها همی است که جهان و دنیا بفهمند که در افغانستان در مقابل خانم ها چی صورت میگیره، خشونت هایی که اینا تجربه میکنن. دوست دارم ایره به جهان به طرز نوشتاری برسانم. ای الهام از وقتی گرفتم که بزرگ شدم و جامعه خودش شناختم، جامعه که بنیادش با خشونت علیه خانم ما گذاشته شده. امیدوار هستم ما و هم نسلای ما بتانیم کاری کنیم تا این خشونت محو شود. ما میخوایم که آواز خانم ما باشم به طرز نوشتاری. میخوایم نوشته کنم، خشونت ها را ثبت کنم تا باشه یک کاری به خاطر همجنسای خودم که در افغانستان تحت خشونت هستند، تحت شکنجه هستند، حالات بد را سپری کردن و همین حال هم بدترین شرایط تجربه میکنن، باشه یک کاری برشان بکنم. یکی از انواع خشونت که در مقابل جنس زن در افغانستان صورت میگیره بد دادن دختران میباشه. اگر ما بگوییم که بد دادن دختران فقط در مناطق دور افتاده، در قریه جات یا هم در مناطقی که دور از شهر هستن رواج داره، این گپ اشتباه است. بد دادن دخترها در مرکزی ترین مناطق در شهرها، حتی در بعض جاهای شهر کابل که پایتخت است، همین کار صورت میگیره. دخترای خود در مقابل پول گزاف، در مقابل جرمی که پسر خانواده انجام میده ولی بدیلش دختر خانواده مجبور میشه بپردازه. ما داستانی که نوشته کرده بودم داستان سودابه دختری است که بدیل اشتباه برادر خودم میپردازه. این چیز است که در افغانستان فلحال صورت میگیره. شاید که بسیار کم از خانواده ها باشن که موضوعات بین خانواده هایشان نباشه، بیشتر رواج داره بددانن دخترها. متاسفانه که گفته شما که دختران خود اعضای خانواده میگیرن و با آتش مندازن. از آینده دختر بیچاره اصلا نگرانی ندارن که دختر ما وقتی به او خانه میره همراهش چی ظلمایی به خاطر جرمی که صورت گرفته به خاطرش به بد داده شده، چی ظلمایی سر دختر بیچاره میشه. اصلا فامیل دیگه نگرانی نمی داشته باشه، اگر هم نگرانی داشته باشه به اصطلاح از خاطر شرم زمانه میگذارن که دخترشان پیش چشمشان از بین بره، تلف میشه اما هیچ کاری صورت نمیگیره مقابلش.
خب خانم مبشر بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. چرا بعضی از خانواده ها به خاطر رسیدن به اهدافشان دختران خود را به خواست خود به شوهر میدن و با ایندیشان هیچ توجه نمی کنن و باز بعدن دختران خود را مجبور می سازن که هر نوع ظلم و خشونتی که در خانواده شوهرشان برشان تعمیل شد با همون وضعیت بسازن و تعامل کنن؟
خب در قدم نخست چرا باید خشونت باشه؟ یعنی وقتی یک دختر به هزاران آرمان و هوسی که داره عروسی میکنه همراه یک پسر، وقتی به خانه اونا میره معمولا در افغانستان خانواده ها با هم با برادر خواهر به اصطلاح با ایور با ننو و خسر و خشو یک جا زندگی میکنن. اولا میگم چرا خشونت باشه. وقتی میبینیم در خانه یک دختر عروسی میکنه میره اونجا خشونت میباشه، خشونت هم چندین رقم است. بعض خانواده ها هستن که متاسفانه با عروس خانه، با عروسی که نو عروسی میکنه قسم رفتار میکنه مثل یک برده، مثل یک مزدور. ما شاهد هستیم، شنیدیم بارها که پسران میگن مادرم ضعیف شده بود، کار کرده نمیتونست، رفتم یک دختر گرفتم مقصد یک دست مادرم سبک کنم. یا به هزاران رقم دختر بیچاره را سر ظلم صورت میگیره در خانواده خسران، از طرف ننو، از طرف ایوار، از طرف خسار، از طرف خشنو. البته بعض خانواده ها را میگم بالای زی دختر خشونت قسم صورت میگیره که بعضن بدرفتاری و لفظی هم روش صورت میگیره، از بعضی حقوق انسانیش رو محروم میسازن و در مرحله آخر نه تنها که توسط شوهرش، حتی مشاهد هستیم که ایور، خسار، خشو بر علاوه شوهر بالای دختر بیچاره لتکوب میکنن. وقتی که یک دختر از حقوق انسانیش محروم میشه، چندین سال خشونت تجربه میکنن اما آهشان بالا نمیشه و اصلا شکایت به نزد فامیل خود نمیارن. همه خانواده دختر موضوع رو منطقی حل کنن. به نظر ما البته پدر دختر میتونه که با مدامات خود گپ بزنه که موضوع از چی قراره، چرا دختر ما در خانواده شما زیرینی خشونت ها قرار داره، چرا فامیل دم را با دختر ما برخورد خراب میکنه، یا پسر اشتباه خود قبول میکنه و یا همین که دختر هم اشتباه می داشته باشه، همین موضوع با گپ زدن حل میشه. ولی در صورتی که این اشتباه بارها و بارها صورت بگیره، باز فامیل دختر میشه موضوع را به بزرگای خانه یا هم به بزرگای قوم خیش یا هم به یک به دولت برساند موضوع را، چون دختر به تنهایی خود کار کرده نمیتونه.
خب زمانی که یک دختر عروسی میکنه و به خانه شوهر میره و در اونجا مورد خشونت و لتکوب و بدرفتاری از سوی خانواده خسران به اصطلاح قرار میگیره، آیا خانواده دختر مسئولیت داره تا این مشکلات را به گونه حل بسازه؟
در افغانستان تمام تصاویر از طرف مردا گرفته میشه، خانم خانه، زن خانه، مادر خانه یا هم خود دختر اصلا صلاحیت و تصمیم گیرنده نیست و صلاحیت نداره. وقتی که این اشتباه را آقایان مردای خانواده میکنن، دختر خود، خواهر خود مقابل هر دلیلی که دارن به بد میتن، لطفا یک بار به نظر بگیرن که در خانواده همراه با خواهر ما، همراه با دختر ما چی صورت خواهد گرفت. مثلا داستانی که من نوشته کردم داستان سودابه، داستانی است که براتون قبلا گفتم که سودابه برادرش باعث قتل یک پسر میشه و خانواده او پسر میای و دختر خانواده را در بدلش به بعد میگیرند و چیز ظلم سرش صورت میگیره که حتی حق دیدن خانواده خود نمی داشته باشه.
این یک نوعی از ظلم و خشونت است. من برات قبلا گفتم که هزاران رقم خشونت در مقابل خانم ها صورت میگیره که مردم دنیا ازش بیخبر هستن. بد دادن بدترین نوعی از خشونت است که در مقابل یک دختر صورت میگیره، یک ظلم است که بالای او دختر صورت میگیره، دختری که نرضایت نداشته باشه در مقابل او نکاحی که صورت میگیره، او نکاح نکاح جبری است. کدام دین، کدام شخص، کدام آیین این قبول میکنه که دختر در مقابل یک جرم که صورت گرفته بگی به فامیل دیگه بده، آیا رضایت تو دختر است؟ طبعا که نمی باشه. یک بار منطق آدم فکر کنه که من چطور دختر خود به فامیل که ما برادرش به قتل رساندیم یا هم یک جرم مرتکب شدیم که مجبور هستیم دختر خود برشون بدیم. در بعض مناطق ما میبینیم وقتی که یک موضوع صورت میگیره، یک دشمنی میخیزه، دختر میبرن، گوسفند میبرن یا هم پیسه میبرن، دختر با گوسفند مقایسه میکنن. چطور میتونیم ما شما یک دختر، یک انسانی که اشرف مخلوقات است، او را با یک گوسفند همسان بدانیم و ببریم با خانواده‌ای که ملامتشان هستیم؟ همه مقصر این موضوعات مردایی هستند که از دین بیخبر هستند، سواد کافی ندارن و تحت تأثیر بیش از حد رسم رواج ناپسند و مردود افغانی قرار دارن. هستن آقایانی که این رسم رواج نمیپسندن، در مقابلش فعالیت میکنن و میخوان این موضوعات ریشه‌کن شوه، ولی متاسفانه ما تا جایی که مطالعه کردیم، تا جایی که خواندیم و تا جایی که همین فعلا میبینم، به خاطر از بین بردن رسم بد دادن اصلا کاری صورت نگرفته. اینا به بسیار خوشان خوشان میتن دختر خود به بعد میتن، ولی در نظر نمیگیره می پدری که تو پدر هستی دخترت به بعد میتی، چطور یک موضوع رو در نظر نمیگیری که دختر ما آینده روز دوجا چی روز رو تجربه خواهد کرد؟ ای خوب است که تو به پسرت که ای ظلم یا ای جرم مرتکب میشه یا برادرت که جرم مرتکب میشه بره به زندان، زندگی برادرت از زندگی مرد خانواده را نجات میدی، دختر که چقدر یک جنس ضعیف است، از لحاظ جسمی تنها ضعیف میباشه، ای را میبری به زندان دیگه که همه ای عمر تا دم مرگ در او خانه او روز خوش نمیبینه. یک بار لطفا فکر کنید.
خب خانم حریر مبشر، شما که من حیث یک زن فعال در عرصه حقوق زنان کار میکنین، پیام خاصتون چیست برای این گونه زنان و دختران و همچه خانواده هایی که خشونت بر زنان تحمیل میکنن؟
تشکر. پیام ما ای است که تا شما خودتون نخواهید از حقتون دفاع کنین، هیچ نهادی، هیچ مدافع حقوق زن نمیتونه از حق شما دفاع کنه. تحمل ظلم خودش گناه است. یک بار دیگه تکرار میکنیم که گناه است. کوشش کنین که با عقل، با منطق خود این موضوعات حل کنین. هیچ وقتی حق به کس داده نمیشه. هیچ گوی یک زن ضعیف نباشه. ما به جهانیان برسانیم گپتان، بگوییم که درست است زنای افغان ضعیف نیستن، زنای افغان خشونت تحمل میکنه. هیچ گوی این تغییرات نمیاد تا اینکه هر زن افغان خودش مدافع حقوق زن باشه که به مقابل خشونت سادگی میکنه. نباید به خشونت تن بدیم، نباید بانیم که مورد ظلم قرار بگیریم. خود ما به خود تلقین کنیم که درست است، من زن افغان هستم، باید این ظلم سر ما صورت بگیره، چرا که این ظلم بالای مادر کلانه ما صورت گرفته، بالای مادر ما صورت گرفته، باید ما هم تحمل کنیم. این مفکوره اشتباه است. کوشش کنیم مفکورتون تغییر بده. ممی کلمه ظلم از خانواده های خود پاک کنیم. خانواده هایی که دختر خود به بعد میتن، دختر خود به بدل پول به پروش میرسانند، چون یکی از رسوم ناپسند امی بوده در افغانستان که دختر خود در مقابل تویانه زیاد به نکاح در میارن، ولی امیر فکر نمیکنن که درست است امروزه که ما از فامیل پسر اینقدر تویانه میخوایم، وقتی دختر ما عروسی کنه شامل مو خانواده میشه و دختر ما در خانواده با مشکلات برابر میشه. پیام ما به اون خانواده هایی که ظلم میکنن بالای دختر و خانواده است که شما اگر یک مسلمان هستید، اینو فکر کنین که اسلام به زن چی جایگاه داده. اگر واقعا مسلمان واقعی هستین، پس این را حتما میفهمین که به زن اسلام چی جایگاه داده. اگر که زن افغان به جایگاهش که در اسلام ذکر گردیده به او جایگاه برسه، هیچ ضرورتی به نهادهای خارجی و بین المللی نیست که بیا از حقش دفاع کنن. ما نوشته های زیاد در این باره داشتیم که زن از لحاظ اسلام چی حقوق داره. آه درست است که مرد بالای زن دست بالا کنه. اسلام در کجا اومده که بالای زن هر وقت که دلت شد نان رو به نمک پخته کرده بود یا کدام اشتباه شده بود غلطش کو؟ این اشتباه است. شما مسلمان هستین، قرآن شریف خواندنش فقط این نیست که شما روی خوانی کنین، بفهمین که از اسلام و از قرآن شریف شما باید یک درک واقعی داشته باشین. وقتی درک واقعی داشته باشین، وقتی یک مسلمان واقعی باشین، هیچگاه برای دختر خانواده ظلم نمیکنین. هیچگاه دخترتون به خاطر جرم پسرتون به بد نمیتین. هیچگاه دخترتون به مثل یک معامله به خاطر یک مقدار پول به نکاح در نمیارین. این موضوعات لطفاً استاپ کنین. لطفاً این موضوعات اصلاً موضوعات قابل بحث نیست. دنیا به کجا رسیده ما، شما باید این موضوعات ریشه‌کن بسازیم. هیچگاه به این نیست که وقتی دختر عروسی کرد از خانه پدر به همیشه خلاص شد. او دختر تا از او خواهر تا از باید همیشه حوالش داشته باشی، همیشه وقت باید از جهوال بگیری که در چی حال زندگی میکنه، آیا فامیل روی خوب کتش میکنه، شوهرش روی خوب امنش میکنه یا نه. درست است که مداخله بی جای نکنین، ولی احوالش همیشه داشته باشین.
خب خانم حریر مبشر، نویسنده و فعال حقوق زن، از حضورتان و توضیحات همه جانبی شما بسیار زیاد تشکر. با گفته آگاهان، نبود قانون و عدم تطبیق قوانین از سوی مسئولان حکومت فعلی افغانستان و رفتن زیر بار عنانات ناپسند از عوامل دیگر افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان پنداشته می شود و تا زمانی که توجه جدی به این موضوع صورت نگرفته و قوانین تطبیق نگردد، این روند کاهش نخواهد یافت. با امید